همواره در واقع طی سالهای گذشته اگر در واقع توجه کرده باشه، یکی از موارد پر افتخار مدیران ما در حوزه اقتصاد در واقع احیای واحدهای تولیدی بوده
بله
و در واقع احیای تولیدی های راکت در واقع فضای اقتصادی. بحث این هست که ما مشکلمون تو حوزه تولید به بخش دولت برمیگرده یا بخش خصوصی، که ما در واقع اول یه واحد تولیدی رو بدون مهارت به کسی میسپاریم و اون از در واقع هزینه های بیت المال استفاده میکنه، از منابع زمین واگذار میشه بهش، تسهیلات پرداخت میشه بهش، بالاخره یک واحد در واقع تولیدی رو مستقر میکنه و در میانه راه به لحاظ اون فضایی که وجود داره در عدم مهارت، در پی عدم مهارتش، اون واحد به یک واحد راکت تبدیل میشه. میخوام
بله
هم سهم دولتی رو بهش بپردازیم و هم آسیبی که عدم مهارت های در واقع مدیران واحد های تولیدی به بحث اقتصاد وارد میکنن و در واقع روی کرده ما در این زمینه باید چی باشه. هستم خدمتتون استاد،
بله
بفرمایید.
ببینید بحث من، حالا من با توجه به درست من اقتصاد خوندم، ولی گرایشم تأثیر عوامل غیر اقتصادی بر تولید بر توسعه است.
بله
بنابراین تصورم اینه که در کشور ما حتی ریشه ای تر از این است که حالا دولت باشه یا بخش خصوصی، یک نگاه ارزشی ضد تولید بر نظام تصمیم گیری ما حاکمه. یعنی چی؟ یعنی اینکه در نظام ارزشی حاکم تولید، معیشت، اقتصاد، رفاه مردم جزو اولویت های بالایی تصمیم گیران نیست. بیشتر اولویت های ایدئولوژیک و سیاسی پررنگ تر هستند. و اولویت، ببینید تعریف علم اقتصاد این است که منابع محدود رو بین نیازهای نامحدود توزیع بکنیم. شما
بله
وقتی که منابع محدودت رو بین اولویت های بالایی تقسیم کردی، برای اولویت های بعدی ممکنه منابعی نمونه یا کم بمونه.
بله
حالا اگر توی این مجموعه اولویت ها اولویت های غیر اقتصادی، غیر رفاهی، غیر معیشتی اینا بودن، بنابراین بودجه میره عمدتا به سمت اون اولویت های ارزشی. حالا من بگم ایدئولوژیک بهتره که به کسی بر نخوره، ایدئولوژیک. و بنابراین مسائل معیشتی مردم میره تو اولویت های بعدی. ببینید نظام انتخاب و انتصاب مدیران هم بر همین اساس شکل گرفته، یعنی کسانی انتخاب و انتصاب میشوند که همین اولویت رو دارن. این که من میگم اولویت، نه از روی اینکه توی تریبون ها چی میگن، تو نوشته ها چی میگن، همه خب میگن بله اولویت ما رفع بیکاری، رفع موانع تولیده، اما در عمل آن چیزی که من به عنوان یک اقتصاد خونده قضاوت میکنم، به تخصیص بودجه نگاه میکنم، میبینم که بودجه بیشتر رفته به کدام سمت. این که میگم اولویت با مسائل غیر اقتصادی و ایدئولوژیکه، از روی تخصیص بودجه و توزیع بودجه عرض میکنم. این نکته اول. حالا بریم سراغ این که دولت، یا ببینید اصلا بدون وجود یک دولت توسعه خواه، بخش خصوصی هم زمین گیر میشه از دو طریق. یکی از همین طریقی که شما اشاره کردید، یعنی وقتی که دولت ها به درستی میان یک سری امتیاز میدن که حالا بهش میگن رانت. رانت هم متاسفانه یک واژه منفی شده، در حالی که رانت مثبت یا تبعیض در رانت یک سیاست است برای کاهش نابرابری منطقه‌ای و کاهش فقر. اما خب بله، اونجور که شما اشاره کردید، وقتی مدیران بر اساس شایستگی انتخاب نشوند و نظارت چندانی هم برشون نباشه، بنابراین اون رانت هایی که داده میشه برای اینکه تولید رونق بگیره، یک عده‌ای که به قول شما مهارت ندارن، اصلا تخصصشون نیست، اما بو میکشن از این رانت ها، میان سوء استفاده میکنن و عملا همونجور که باز شما اشاره کردید، اینجور که آمار میگه حدود 30% از بنگاه های شرک های صنعتی تعطیل یا نیمه تعطیل هستند، بقیه هم در حدود 50% ظرفیتشون دارن کار میکنن. این بخشیش برمیگرده به همین نکته ای که شما اشاره کردید، یعنی افرادی هستند به طمع یا با انگیزه گرفتن اون رانت ها اومدن، این وام ها و تسهیلات رو گرفتن، ولی چون این کار نبودن عملا نتونستن ادامه بدن، یا اینکه حالا مشکلات یا موانع تولیدی هست که تولید کنندگان واقعی رو هم زمینگیر کرده و با 50% مشغولن. حالا اینکه بخش خصوصی، نه به نظر من بخش خصوصی ما توانمندی داریم، شاهدش انبوه تولید کنندگان یا آنتروپرونرها که حالا ترجمه غلطش از نظر من کارآفرینه، ولی من هم آنتروپرونر میگم. آنتروپرونرهایی هستند که مهاجرت کردن کشورهای خارج و جزو بهترین تولید کننده ها هستند. بنابراین ما به اندازه کافی نیروهای تولید کننده و سرمایه گذار و بخش خصوصی صاحب مهارت داریم، اما به دلیل اینکه حکمرانی ما یک حکمرانی خوبی نیست، عملا تولید کننده واقعی یا زمینگیر شده یا منزوی شده یا از کشور سرمایهش رو برده خارج و همون سوء استفاده کنندگان الان فعال هستند. بنابراین ببینید اصلا این بحث خصوصی یا دولتی تا یک دولت و یک حاکمیت، منظورم از دولت کل حاکمیت نه فقط قوه مجریه، تا یک حاکمیت خوب و حاکمیت من بهش میگم توسعه خواهی حاکم نباشه، بخش خصوصی هم متاسفانه قادر به فعالیت نیست توی اون فضای ضد تولیدی که از این حاکمیت ایجاد میشه.
درسته استاد، اشاره کردیم به مهارت در واقع مدیران واحدهای تولیدی. در فضای اقتصادی این مهارت و تخصص چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در موفقیت یک شرکت یا یک کارخانه یا یک واحد تولیدی؟
ببینید اصلش همین، اصلا ببینید تولید کنندگی یا تولید کننده یا هم آنتروپرنور یک روحیه است. بعضیا فکر میکنن هر کس مثلا چند میلیارد پول تو دستش بود میتونه یک تولید کننده موفق باشه. تولید کننده یک ویژگی ذاتی است که اینها رو باید بستر فعالیت براشون فراهم بکنیم، و اگر اینها بستر فعالیت براشون فراهم باشه، من یقین دارم از مشابه کالاهای مشابه خارجی به مراتب بهتر میتونن تولید بکنن. بنابراین مهارت رکن اصلی است، ضمن اینکه ویژگی ذاتی افراد هم رکن اصلی است. یعنی بجز اینکه مهارت‌های اکتسابی ضرورت داره توی بحث تولید، اون انگیزه ها و اون ویژگی های شخصیتی، روانشناسی و ذاتی افراد هست که بعضی ها رو تولید کننده میکنه، بعضی ها رو هم کارمند میکنه، یعنی مزبگیر میشن. بعضی اهل ریسکن، بعضی بجز اون مهارت و میشن تولید کننده های موفق، بعضی ها توان این رو ندارن و اونها هم نوعا میشن کارمندان.
درسته جناب افقه، بحث در واقع فضای مهارت تو فضای واحدهای تولیدی، آیا اصلا استانداردی براش تعریف شده که کسی که به قول شما چند میلیارد تومان پول داره میاد زمین رایگان در اختیارش قرار میدن، امتیازی بهش میدن، کارخانه ای رو مثلا در شهرستان نهاوند، ما الان نمونه داریم، شرکت
نه.
شستا اومده سرمایه گذاری کرده، یک شرکت بزرگ دولومیت، فراوری دولومیت رو پایه‌گذاری کرده، تعهد داده که تعطیل نخواهد کرد، واحدش رو اشتغال زایی خواهد کرد برای مثلا 300 نفر، اما بعد از یک سال فعالیت الان با این عنوان که معدن از من دور هست، از کارخانه من دوره، در واقع این فضا رو داره تحویل میده، واگذار میکنه کارخونه رو و رو به تعطیلی هست. میخوام به بحث مهارت مدیریت هم اشاره بفرمایید که چگونه باید فضای مدیریت در واقع واحدهای تولیدی مدیریت بشن که به این فضا ورود پیدا نکنن. این در حالی است که هر نوع همکاری که این سرمایه‌گذار لازم داشته باشه در شهرستان انجام شده، اما اون تعهده وجود نداره.
ببینید اشاره کردید شستا. شستا خب متاسفانه زیر مجموعه وزارت کار هست و تأمین اجتماعی، و این خودش بازم همون بحث دولتی و ناکارآمدی دولتی است. عده زیادی احتمالاً از همین تسهیلات به با هدف استفاده یا سوء استفاده از رانتایی که خواستن اومدن سرمایه گذاری کردن بدون تعهد به اینکه خب مردم منطقه انتظاراتی ایجاد شده. بله ببینید، خب اینکه تولید اولویت نباشه در یک کشور پیشرفته، خب من یه بارم عرض کردم، من خودم انگلیس بودم، یک دیکتاتوری تولید حاکم است. یعنی اگر کسی یک چنین کاری بکنه به شدت باش برخورد میشه، و برخلاف تصور که میگن اونجا آزاده است، ولی در مورد تولید دیکتاتوری هست. من خودم هم به شخصه به یک دیکتاتوری تولید اعتقاد دارم. یعنی هر کس بستر تولید رو با مشکلی مواجه کرد، اهم از مدیران دولتی، حتی قوانین دولتی، باید به شدت باش برخورد بشه، و هر کس که تونست رونقی در تولید ایجاد کنه، شغل ایجاد بکنه، باید به خوبی تشویق بشه. این و این وضعیت، این شرایط رو ما نداریم. یعنی همین نکته‌ای که الان اشاره کردید، آیا کسی توی این مملکت هست که برخورد بکنه با کسی که اومده اونجا سرمایه گذاری کرده، این همه منابع ملت رو منابع محدود، اما ابتدا تعریف کردم اقتصاد یعنی منابع محدود،
بله
یعنی شما وقتی که 100 میلیارد تومان رو گرفتید و توی نهاوند سرمایه گذاری کردید که اشتغال ایجاد کنه، تولید ایجاد کنه و بعد به تعطیلی کشید، یعنی اون 100 میلیارد تومان رو از جای دیگری سلب کرده اید، یا همون
بله
هزینه فرصت، و این باید به شدت مجازات بشه، عاملی که شروع کرده و عاملی که منجر به تعطیلی شده. اما میبینید که توی برخوردهای ضد تولیدی هیچ نظارتی نیست، نظارت ها هم متاسفانه همراه میشه با رفاقت و پارتی بازی. باز همون حساسیت که عرض کردم روی حساسیت های سیاسی به شدت نظارت میشود، اما روی خرابکاری های تولیدی یا اتلاف وسیع منابع محدود مردم، با اینکه حالا اسم حکومت هم دینی است و مثال های زیادی اول انقلاب میزدن که حضرت علی چقدر در مورد بیت المال حساس بود، ولی میبینید در یک حکومت اسلامی فعلی بیت المال مثل آب خوردن داره تلف میشه، اونم بیت المالی که الان به خصوص به شدت در تنگنا هستیم برای 1 ریال منابع سرمایه گذاری.
بله دست شما درد نکنه استاد، خیلی متشکرم. ببخشید من
نمیدونم
چند باری
چیزی
امروز تمام
از این توضیحاتی که دادم چیزی از توش در اومد یا نه.
دست شما درد نکنه، خیلی عالی بود، متشکرم،
موفق باشید.
بزرگوارید. ببخشید اذیتتون میکنم.
نه
سلامت
خواهش
باشید،
میکنم،
خدا
انشاءالله
نگهدار شما. خدا حافظ.